أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. در مقدمات نماز اولین وظیفه مصلی طهارته. طهارت دو بخش داره، یکی رفع نجاسات و کثافات و آلودگی ها و دیگری وضو گرفتن یا تیمم کردن یا غسل کردن به تناسب اون چه که واجب است بر مصلی. تو مرتبه طهارت به معنای رفع آلودگی ها، حذف آلودگی ها، اشاره کردیم که اصلا غایت دین، هدف دین تطهیر بوده و پاک کردن بوده و خدا انسانهایی که تلاش میکنن، تقلا میکنن برای پاک کردن خودشون رو دوست داره. والله یحب المطهرین، خدا آدمهایی که تقلا میکنن، خدا پاک میکنه ها، بدونید من و شما نمیتونیم خودمون رو پاک کنیم، خیالتون راحت باشه. اما همین که تقلا می کنیم، این تقلا رو خدا دوست داره. درسته این تقلا خاصیتی نداره، اما همین تقلا یک نوع ابراز نیاز و عرض دعا به زبان عمله و خدا این دعا رو اجابت خواهد کرد. هیچ کسی نمیتونه خودش رو تزکیه کنه. فرمود لا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشاء. شما زورت نمیرسه خودتو تزکیه کنی، خداست که میتونه تزکیه کنه کسی رو که بخواد. در طهارت هم همینطوره، هیچ کسی نمیتونه خودش رو طاهر کنه، اما این تقلایی که داره میکنه، گفت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم. گفت دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. و گفتیم این تقلاها خاصیتش اینه که ما رو از حجاب فاعلیت و اثر بخشی فعل خودمون بیرون میبره دیگه. چون اول ما فکر میکنیم که میتونیم خودمون رو تزکیه کنیم، فکر میکنیم میتونیم خودمون رو تطهیر کنیم، یه حجابه، تو حجاب فاعلیت خودمونیم. با او تقلا و رسیدن به این که تقلاهامون هیچ اثری نداشت، از این حجاب خارج میشیم، به مقام استرار میرسیم. و امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. اونجاست که خدا دست به کار میشه، میگه حالا بیا ببین من چجوری تزکیت میکنم، بیا ببین من چجوری تو رو تطهیر میکنم. پس والله یحب المطهرین، یعنی خدا دوست میداره کسایی که دارن تقلا میکنن برای پاک کردن خودشون. اما این تقلا به جایی نمیرسه ها. فرمود ولکن یرید لیطهرکم، خدا اراده کرده که شما رو پاک کنه. لذا پاکان دستگاه خدا پاک شده های خدا هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا تطهیرشون کرده اونها رو. ولی این تقلاه، تقلا رو خدا دوست داره. تقلاها رو خدا دوست داره. و الله یحب المطهرین، کمان که تقلایی برای تزکیه نفس رو هم دوست داره. خب این تطهیر گفتیم که یه مرتبهش ازاله نجاساته، نجاساتی که در ظاهر بدن هست. خب طبیعی است که با آب ظاهری باید تطهیر بشه، اما تو مراتب عمیق‌تر وجود ما هم تطهیر باید صورت بگیره. گفتیم همه حقایق معدنش نزد خداست و تنزیل از پیش حق پیدا کرده. ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن همه حقایق نزد خداست، تنزیل پیدا کرده تو عوالم مختلف. لذا این آب ظاهری هم که ما باش دستمون رو آب میکشیم، تطهیر میکنیم خودمون رو، این تنزیل است، تنزیل من رب العالمین. این حقیقت های بالاتری تو مراتب بالاتر داره. لذا طهارت اهل ظاهر با آب مطلقه که آب میکشن خودشون رو، این آب در واقع سر حیات دیگه. فرمود وجعلنا من الماء كل شيء حي، حیات میوه این آبه و آب مایه طهارت. فرمود و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. فرمود خدا کسیه که بادها رو پیش قراولان بشارت دهنده رحمت الهی قرار داد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، و ما آب رو از آسمان فرو فرستادیم. این آب طهور، مایه طهارت است، پاک و پاک کننده است. خب با این آبی که پاک و پاک کننده است، ظاهر رو تطهیر میکنه، یا با خاک تیمم میکنه. خاک هم میدونید، خاک هم طهوره، خاک هم طهوره. صورت ظاهرش آدم فکر میکنه خاک باعث کثیفیه، در حالی که خاک هم طهور است. پیغمبر اکرم فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین قرار داده شد برای من رسول الله هم مسجد، چون میدونید در دینهای دیگه عبادتگاه ها جاهای خاصی بود، کلیسا بود، کنیسه بود، معبدهایی بود، اما تو دین اسلام شما هر جا میتونی بایستی به نماز. همه زمین ها مسجده، سجدگاه حق متعاله. فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین مایه طهارت هم هست. پس هم آب طهوره، هم خاک طهوره، و لذا هم در وضو شما به طهارت میرسید، هم در تیمم وقتی که آب وجود نداره. فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، وقتی که آب پیدا نمی کنید اونجا تیمم و تیمم کنید با خاکی که اون خاک پاکه، خاک طیبه، خاک طهوره. پس هر دو اینا در واقع مایه طهارت ظاهره. خب خاک میدونید پایین ترین مرتبه است دیگه، تو قوس نزول که میاید پایین، مراتب هستی رو طی می کنید، عوالم رو توی قوس نزول میاید، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، تو قاعده عالم ناسوت میرسید به جمادات که خاک دیگه. این پایین ترین مرتبه تجلیات حق متعاله. که حالا تیمم چیه؟ حالا انشاءالله بعد شاید اشاراتی کردیم به معانیش، همون دیگه راجع به وضو هم خواهیم گفت. خب پس یه مرتبه طهارت اهل ظاهره که یا با آب یا با خاک وضو میگیرن، طهارت میگیرن. دوم طهارت اهل ایمانه که مرتبه بالاتره. اینها طهارت از نجاسات گناهان و معاصی و از بی انان و بی کنترل عمل کردن شهوات و غضب در وجود انسان، اینها میان خودشون رو تطهیر میکنن. یه طهارت عمیق تره از او طهارت بدن و طهارت ظاهر. مرتبه سوم طهارت اهل باطنه. طهارت اهل باطن در واقع تطهیر و تنزیه از کثافات معنوی است، از اخلاق زشت و روحیات پلیدی است که در انسان ممکنه وجود داشته باشه. اینم یه مرتبه یه طهارته که طهارت اهل باطن. مرتبه چهارم طهارت اهل حقیقت است. طهارت اهل حقیقت در واقع تطهیر خیشتن است از خطورات و از وسوسه های شیطانی و از افکار باطل و آراء فاسدی که گمراه و گمراه کننده است. اینکه انسان بتونه خودش رو در این مرتبه هم تنزیه و تطهیر بکنه که دیگه این خطورات راه پیدا نکنه، این وساوس نفوذ نکنه، اون اندیشه های باطل و اون عقاید منحرف در وجود انسان دیگه اثری ازش نمانه. مرتبه پنجم از طهارت، طهارت اهل قلوب است، اهل دل است. طهارت اهل قلوب مال تطهیر از تلوینات، از اینکه هر لحظه آدم یه رنگی در میاد، یه لحظه توجه داره، یه لحظه بی توجه، یه لحظه نمیدونم تو جذبه حق، یه لحظه تو جاذبه دنیا خدا اینا کرده هست و در غفلته. از این دگرگونی ها و تقلب قلوب آدم خودش رو تطهیر باید بکنه و از اینکه خدا اینا کرده آدم مشغوله به همین علوم ظاهری و الفاظ و اصطلاحات باشه و از حقایق باز بمونه، یه عمر فقط بخونه و بنویسه و بگه و بشنوه و به همین ظواهر الفاظ عمرش رو طی بکنه و از حقایق باز بمانه. تطهیر اهل قلوب این تطهیر. ششم طهارت اصحاب سر. اونها خودشون رو از چی باید تطهیر کنن؟ اونا از احتجاب از مشاهدات، اون حجوبی که میاد مانع مشاهدات باطنی و قلبی میشه، باید از اون حجاب خودشون رو پاک و تنزیه کنن و تطهیر کنن. مرتبه هفتم طهارت اصحاب محبت، اصحاب جذبه است. اینها از توجه به غیر و غیریت خودشون رو تنزیه میکنن و تطهیر میکنن، از حجابهای خلقی و از این که غیری ببینند، چه خودشون چه سایر مخلوقات رو، از این خودشون رو پاک میکنن، اهل جذبه و اهل محبت. مرتبه هشتم طهارت اصحاب ولایت، اونهایی که به مقام ولایت الهی راه پیدا میکنن، اونها تطهیر میکنن از اینکه مقامات خودشون رو و مدارجی رو که بهش نائل شدن بهش توجه کنن و ببینن، توجه به مقامات و مدارجشون، خودشون رو از او تطهیر میکنند و از این که بخواد توی سیر بندگی هیچ غرضی جز بندگی کردن حق برای اونها وجود داشته باشه. حالا هر غرضی از غرضهای بسیار بلند و متعالی، هر غرضی، تا اینکه برسن به جایی که از تعینات تجلیات اسماییه و صفاتیه و حق متعال خودشون رو تطهیر کنن. اینم طهارت اهل ولایت. نهم طهارت اصحاب صحب بعد المحو، صحب با صاد و حی جیمی، به معنی هوشیاری بعد از سکر و مستی و بیداری بعد از خواب و غفلت. کسانی که بعد از اینکه محو جمال حق شدن و در ذات حق فانی شدن، اینا دوباره بر می گردن به هوشیاری. اینهایی که به هوشیاری برگشتند در واقع میشن اصحاب صحب بعد المحو و اینها دیگه در اون مقام خودشون اهل تمکینند، دیگه حالتشون حالت متزلزل که گاهی باشه گاهی نباشه نیست. طهارت اینها چیه؟ اینها از این که خدا اینا کرده دچار تلوین بشن و همین دگرگونی بعضی وقتا حالی باشه و بعضی وقتا نباشه و حتی تطهیر از غلبه تجلیات، که بعضی از این تجلیات بر بعضی از تجلیات غلبه بکنه، از این خودشون رو تطهیر میکنن که این دیگه آستانه مقام رؤیت مظهریت احدیت الجمعه. خب اینا طهارت سالکان الالله بود، پله به پله ببینید رفتن بالا، تو مراتب عمیق وجود خودشون هی تطهیر کردن. خب اون کسانی که به نص قرآن کریم دارای مقام طهارت مطلقن، یطهرکم تطهیرا، اونهایی که به مقام طهارت مطلقه رسیدن یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اینها همه این طهارات در همه مراتب درشون محقق شده. ولذا به همه کمالات اونها راه دارن، چون هر مرتبه از کمالات مستلزم همون مرتبه طهارته. قرآن هم فرمود لا یمسه الا المطهرون. هر مرتبه از مراتب وجودی انسان به طهارت رسید، در همون مرتبه با اون حقایق اون مرتبه میتونه تماس پیدا کنه. ولذا اونهایی که به مقام طهارت مطلقه رسیدن به نص آیه تطهیر، اینها همه حقایق بی هیچ مرز و حدی برای اونها در دسترسشونه و به اون حقایق متحققند. اگر قبولی نماز و عبادات منوط به تقواست، قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین، منحصراً خدا از اهل تقوا میپذیره. خب هر مرتبه ای از تقوا همون مرتبه ای از عبادت و نماز رو سبب پذیرفته شدنش میشه. لذا انسان اگه تقوای ظاهری داره، نماز ظاهریش پذیرفته است، ولی تقوا هم زی مراتب است و در مراتب مختلف وجود انسان تقوا میتواند محقق بشود، که این هم یک بیان دیگری از همون طهارته. یه وقت تقوای از معاصیه، یه مرتبه تقواست و سبب میشه یک مرتبه از نماز مقبولیت پیدا کنه. اما هر مرتبه این تقوا عمیق‌تر و فراگیرتر بشه تو وجود انسان، انسان به مرتبه بالاتری از مقبولیت نماز راه پیدا میکنه. خب این تطهیر رو، طهارت رو، کلیدش آبه، مفتاح عبادت خدا آبه، که حالا انشالله اگر خدا توفیق داد عبارات مصباح الشریعه رو بخوانیم، اونجا خواهیم دید تو مصباح الشریعه که امام صادق علیه السلام آب رو چگونه معرفی میکنن در بادی طهارت. خب آب کلید، مفتاح قرب و مناجات با حق، راه ورود به بساط خدمت پروردگار متعال. خب آدم میخواد بره به سمت آب دیگه، برای طهارت، برای تطهیر. خب این رفتن به سمت آب، کدوم آب؟ باز گفتیم ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این مراتب آب هر کدوم رفتن به سمتش یه معنایی داره. پایین ترین مرتبه آب همین آبیست که از ابر رحمت خدا نازل شده. خب بدن خودش رو آدم رو میاره به آب نازل شده از ابر رحمت پروردگار، کثافات ظاهری رو تطهیر میکنه و با آداب شرع خودش رو تطهیر میکنه، چه از حدث اصغر، چه از حدث اکبر، چه از نجاسات، و چه وضو میگیرد و آماده نماز میشه. یه مرتبه است. اما یه وقت نه، به آب بالاتری انسان رو میاره، توجه میکنه به آبی که نازل از سماع رحمت غفاریت حضرت حقه. او آب به باطنش فرود میاد، اون آب در عالم طبیعت نازل میشد از ابر، این آب از سماع غفاریت حضرت حق به باطن عبد فرود میاد. خب با این آب حالا چیکار میتونه بکنه؟ میتونه کثافات معاصی رو تطهیر بکند با آدابی که برای تطهیر از گناهان و توبه شایسته در شرع مقرر شده. سوم مرتبه بالاتر باز از آب، توجه به آبی که از سماع مشیت پروردگار به قلب سالک نازل شده، یه آب دیگری است. حالا با این آب آلودگی های قلبی خودش و کدورات قلبی و معنوی خودش رو باید تطهیر بکنه. مرتبه چهارم میره به آبی که از سماع واحدیت به روحش، در واقع چون انسان داره مراتب دیگه، ظاهر، باطن، قلب، روح، مراتبی داره، هر مرتبه با یه آبی تطهیر میشه. حالا اون آبی که از سماع واحدیت به روح سالک نازل شده میره به سمت این آب و حالا آلودگی و نجاست توجه به غیر و احساس غیریت در عالم رو از قلب خودش میشویه، که تا این اتفاق نیفته در واقع فرد به اون حقیقتی که تو حدیث قرب نوافل راه نداره. یادتونه که خدای متعال فرمود که بنده من با انجام نوافل به جایی میرسه که من او رو دوستش میدارم و من چشم او میشوم که او با اون چشم میبیند، من خدا گوش او میشوم که این بنده با او گوش میشنود، من خدا دست او میشوم که این بنده با او دست میگیرد. یه قرب نوافل مستلزم طهارت با اون آب نازل از سماع واحدیت به روح سالکه. مرتبه پنجم رفتن به سمت آبی که از سماع مطلق احدیت نازله، که بالاتر از مقام واحدیت دیگه، ای به سر سالک نازل میشه اون باران و اون آب. خب حالا باید بره از دیدن کسرات، در واقع که خود این یک آلودگیه، سر خودش رو پاک کنه، از این نجاست پاک کنه، و اگر از این نجاست پاک شد دیگه حالا اجازه ورود به بساط محضر حق متعال رو پیدا میکنه. مرتبه ششم رفتن به سمت آبی که نازل است از سماع هویت الهی و تطهیر رؤیت مقامات خودش، که گفتیم اینم یکی از نجاسات دیگه، این که آدم خودش رو صاحب مقامی ببینه، مقامات خودش رو ببینه، که اگر به این طهارت نائل شد این دیگه مرتبه کلید ورود به قرب فرائضه. چون تو قرب نوافل خدا میگه من خدا گوش او میشوم که او بنده باش میشنود، درست؟ من خدا چشم او میشوم که او بنده باش میبینه. تو قرب فرائض چی؟ بالاتر قرب فرائض فرمود این بنده چشم من خدا میشه که من خدا باش میبینم، این بنده گوش من خدا میشه که من خدا باش میشنوم. این بالاتر از مرتبه قرب نوافله و کلید ورود به قرب فرائض این مرتبه از تطهیره. خب تا اینجا مراتب سلوک الالله، در واقع طی مدارج تطهیر برای طی کردن راه به سوی خدا. اما از اینجا به بعد دیگه طرف واصله، ای سالک به وصل رسید، واصل شد. حالا که این واصل شد گفتیم اول راه از بیرون به درونه، بعد چی میشه؟ از درون به بیرون، از درون به بیرون، که همه این مراتب حالا ظهور میکنه از اون باطن این و از درون این. به هر تقدیر پس یه مقدار با مقوله طهارت، ولو با عباراتی که یه خودم ثقیل بود و شاید ناآشنا برای بعضی از دوستان، یه حدودی باش آشنا شدی. فردی که میخواد حالا بره تطهیر کنه برای نماز، اولین کارش که استفاده از این آب ظاهری میکنه چیه؟ آب باعث میشه که آدم یه شادابی پیدا میکنه، نه؟ یه سرزندگی پیدا میکنه با کمک همین آب ظاهری، که کسالت و خواب‌آلودگی ازش کنار میره به برکت این آب، و خودش رو صفا میده، پاک میکنه، تمیز میکنه، پاک و پاکیزه میشه برای حضور در محضر پروردگار. یه مرتبه است. مرتبه دیگه اینه که اعضای خودش رو با آب اطاعت از پروردگار تطهیر میکنه. این دستی که معصیت میکرد، این پایی که گناه میکرد، این چشمی که گناه میکرد، این گوشی که گناه میکرد، اعضای خودش رو در واقع باید زنده کنه. اینها مرده، اینها در واقع باید به یک سرزندگی و شادابی راه پیدا کنن. او دیگه با آب اطاعت مولای خودشه. سوم، باطن خودش هم باید زنده کنه. با چه آبی حالا اون باطن سرزندگی پیدا میکنه و شادابی؟ با فکر و تفکر در مبدأ و معاد. اون هم آبی است که باطن انسان رو زنده میکنه و شاداب میکنه، آماده میکنه آدم رو برای ورود به نماز. به خود فکر کنه، گفتیم یادتونه، گفتیم آدم رسید سر سجده بلافاصله پا نشه تکبیرت الاحرام بگه، یه خود بشینه فکر کنه کجا اومدم، چه کردم، به مبدأ و معاد خودش بیندیشه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. فکر کنه راجع به مبدأ و معاد خودش، راجع به خدا، راجع به قیامت، یه خود فکر کنه. این سبب میشه که در واقع باطنش اون سرزندگی و شادابی رو برای عبادت پیدا کنه. چهارم، قلب خودش رو هم باید سرزندگی بده، زنده کنه، دل خودش رو زنده کنه، آماده کنه برای نماز. این با حیات ایمان و اطمینانه که اون حیات قلب، رسیدن به مقام اطمینان و نفس مطمئنه. سر خودش رو هم باید شادابی و سرزندگی بده برای ورود به نماز. چجوری؟ دیگه او با حیات تجلیات افعالیه و اسماییه و ذاتیه حق متعاله که دارای مراتب متعددی است. اینجوری در واقع او سرزندگی تو همه مراتب وجود سالک ایجاد میشه و آماده میشه که با شادابی وارد نماز بشه. پس اینم نقش شادابی بخش آب بود برای ورود به نماز. ما حالا تا آستانه وضو گرفتن آمدیم. حالا ببینیم خدای متعال توفیق میده یه جلسه آینده یه وضو با هم دیگه بگیریم اونجوری که شایسته عارفان بالله و اهل معرفت و آشنا بشیم با وضوی که اهل معرفت میگیرن، تا کم کم حالا مرتبه مرتبه دیگه، حالا این مقدمات نماز، وضو هست، وقت نماز هست، مکان نماز هست، لباس مصلی هست، اینا رو یکی به یک انشالله معانی باطنیش رو پاش آشنا بشیم، تا بعد انشالله تازه بریم سراغ اذان و اقامه و تکبیرت الاحرام و که حالا خود نماز، و بعد اگر خدا توفیق داد بعد از فراغت از نماز تعقیبات نماز، اینا هر کدومش رازها و اسرار بسیار عمیق و بلندی داره. حالا ایو حال، حالا از این الفاظی که حالا بنده گفتم، گفت لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، منم مثل یه ضبط صوت این الفاظ رو دارم برای شما تکرار میکنم و امیدوارم که به برکت دلهای پاک شما خدا یه کمکی از حقایق این الفاظی رو هم که به زبان بنده جاری میکنه برای شما نصیب خود بنده هم بکنه و انشاءالله نزدیک بشیم به آشنایی با حقیقت نماز. گفتم همه دین در نماز خلاصه است، همه مقامات اهل یقین در نماز خلاصه است. بنابراین اگر کسی نماز رو شناخت، همه چیز دین رو شناخته، و اگر کسی نماز رو به پا داشت، همه دین رو اقامه کرده. لذا شما هم تو قرآن اقیم الدین دارید و هم اقیم الصلاة. کسی صلات رو اقامه کرد، دین رو اقامه کرد. منتها صلات به همین معانی عمیقی که حالا تازه این چیزی که عارفان بالله فهمیدند از آیات و احادیث یا از درایت ها و از مشاهدات باطنی خودشون رو بیان کردند و برای شما بازگو میکنیم. انشاءالله خدای متعال ما را آشناتر با این حقایق قرار بده و توفیق اقامه صلات رو انشاءالله به همه ما عنایت کنه. پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز به جا بیارید همون جوری که میبینید من نماز به جا میارم. یه حرف خیلی حرف عجیبی است. صورت ظاهرش اینه که ما با چشم ظاهری میبینیم پیغمبر رکوع و سجده و قیام و قعودی داره، اون کارا رو میکنیم میشه نماز. اما صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر چجوری نماز میخوند؟ نماز پیغمبر چه بود؟ پیغمبر ما رو دعوت کرد اونجوری که خودش نماز میخوند ما نماز بخونیم. نماز رسول الله چه بود؟ انشالله این رو یک کمکی آشنا بشیم تا بتونیم این دستور پیغمبر رو بفهمیم امر به چی بوده. و انشالله بعد از آشنا شدن خدا توفیق بده که کم کم بتونیم به مراتبی از این حقایق متحقق بشیم و نزدیک بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل و فرجه.